انجام حرکتی میزنند. حرکتی بزرگ. حرکتی که نه به موجب خودش بلکه به خاطر ایمانی که در آن جاری است بزرگ و باشکوه جلوه میکند. مسئله بغرنج برای ما آدمهای معمولی از اینجا آغاز میشود که حالا ابراهیم و حسین شهید با آن عظمتشان چگونه در زندگی روزمره کوچک من جا میشوند. اگر ما جای ابراهیم بودیم، اگر ما در کربلا بودیم، واقعیتش من آنقدر از پاسخ به این پرسش می ترسم و آنقدر احتمالات ناگواری به ذهنم می رسد که ترجیح می دهم از تصور پاسخ به آن هم تفره بروم. من آدم بزدلی هستم. به هیچ عنوان توان انتخابهای سهمگینی را در خود نمی بینم. اما بعد از خود می پرسم پس من چه؟ حسین شهید ما آدمهای روزمره چطور؟ انتخاب ابراهیم گونه حسین به چه کار ما آدم‌هایی می‌آید که فرد انتخاب‌های سهمگین در لحظات جاودان تاریخ نیستیم؟ بگذارید اعتراف کنم. شما را تا به اینجا کشاندم که بگویم نمی‌دانم. من از این واقعه نه پیچیدگی‌های کلامی‌اش را می‌فهمم، نه قدم به اندازه تفسیرهای عرفانی می‌رسد و نه سندشناسم تا بگویم کجایش مطابق واقعه است و کجایش برساخته مردم. اما یک چیز را می‌فهمم. من همانقدر که با روزمره و تلخی‌هایش عجینم، ابراهیم را و حسین شهید را هم روزمره می‌فهمم. این را می‌فهمم که ابراهیم پسرش را خیلی دوست می‌داشت و حسین هم. به گمانم ماجرا قصه دوست داشتن است و دست کشیدن از آن. دوست داشتنی که با دست کشیدن از آن به شکلی جاودان به دست می آید. فکر می کنم پاسخ همین جاست. به گمانم این مسئله روحی می دمد در زندگی های روزمره شده ما. وقتی در ترافیک پشت چراغ قرمز گیر کرده ایم یا مثلا آن موقعی که مسیر طولانی را در گرمای مرداد ماه پیاده می رویم یا مثلا فوتبال‌های وسط کوچه یا روشنای تاریک اتوبوس‌های شرکت واحد هنگام غروب یا آن زمان‌هایی که پیش خود فکر می‌کنیم اصلا کاش مادر یا پدر نشده بودیم یا آن وقت‌هایی که خبر تعدیل نیرو در شرکت دهان به دهان می‌چرخد و دلهره به جان همه می‌اندازد. در تمام این اوقات ملال‌آور باید از خود بپرسیم چیست آن چیزی که بسیار دوستش دارم و حاضرم آن را برای به دست آوردنش از دست بدهم. امثال من که چون این وسعتی نداریم شاید بتوانیم در امور کوچک زندگی جستجویش کنیم. دوست داشتنی های ما چیست و محال هایی که حاضریم برایش چیزی را فدا کنیم؟ ابراهیم و حسین شهید چشم دوخته بودند به چیزی در آینده. نمی دانم آن چیز چیست. پیام، فرد، تحول، هر چه که باشد با دلی مؤمن قدم در مسیر گذاشتند. از دوست داشتنی هاشان دست کشیدند تا دوست داشتنی ها را و محال را دوباره به دست آورند و حرکتی را تداوم بخشند که هنوز در حرکت است با مسیری گشوده به روی همه ما.
چای حسینی. پسر کوچیک خانواده بودم. با برادرام خیلی فاصله سنی داشتم. هر چی پسر تو خانواده‌ام بود، از پسرخاله بگی تا پسر عمو و دایی، از من بزرگتر بودن. نزدیکترین هم سن و سالای من دخترخاله هام بودن که این اصلا چیز خوشایندی هم برای من نبود. هر کاری هم می‌کردم که خودم قاطی بزرگتر کنم فایده نداشت. من 9 ساله چی داشتم بگم وقتی اونا که داشتن از خاطرش سربازی یا خراب شدن ماشینشون تو بیابون میگفتن؟ نخود مجلسشون بودم. حتی یه وقتایی برادر بزرگم میدید دیگه خیلی اضافه‌ام، میفرستادم واقعا دنبال نخود سیاه. اما من دستبردار نبودم، میخواستم قاطیشون بشم. بود و بود تا یه موقعیت خوب پیش اومد. عموی بزرگترم همیشه خونه خودش ایام محرم مراسم داشت، اما امسال به خاطر بنایی بی وقتی که پیش اومده بود مجبور شد مراسمو بیاره خونه پدر من که یه کوچه بالاتر بود. دیگه از صبح تا شب همه اهل خونه دنبال کارهای مجلس بودیم. منم هر چی میشد میپریدم وسط و یه طرف کارو میگرفتم. از جمع کردن فرشا که زورم بهشون نمیرسید تا نصب کردن پرچم سیاه به در و دیوار که خب اونم قدم بهشون نمیرسید. خلاصه بقیه کار میکردن، منم کنارشون یه دستی میرسوندم. شانس میآوردم که صبوری میکردن که لا دست و پاشون بودم. به کارهای ساده‌ای مثل کفش جفت کردن و قند پخش کردنم رضایت نمی‌دادم. می‌گفتم این کار مال بچه‌هاست. من که بچه نبودم، فقط قدم کوتاه بود. خلاصه اینکه هر شب کلی کارهایی که زورم هم بهش نمی‌رسید و انجام می‌دادم و آخر شب با اینکه کلی بدن درد داشتم بیهوش می‌شدم. اصلا نمی‌فهمیدم چجوری رسیدم به رخت خواب. آخرای دهه اول بود و بعد از اون مغرب هنوز مهمونای مجلس امام حسین نیومده بودن و همه مشغول کار خودشون بودن که عمو عزت صدام زد. با بابا و حسام برادر بزرگم داشتن حساب کتاب میکردم. پریدم جلو که بله کاری هست؟ عمو عزت گفت بیشین کارت دارم. نشستم دو زانو که یه کاری به هم بده که توندی انجام بدم. زل زده بودم بهش. با لبخند نگام میکردم. عمو گفت 500,000 تومان نقد بهت میدم فردا با مشتبه برو بازار قند بخر. امشب آخراش دیگه واسه فردا نداریم. منو میگی 500,000 تومان پول نقد میدن دست من؟ من برم قند بخرم؟ اونم بازار؟ والا تا حالا بابام یه تراول 50 هم دستم نداده بود که از این اتاق ببرم اون اتاق بدم به داداشم. اون وقت 500,000 تومان پول نقد؟ بابا و حسامم که انگار خیلی چیز عادیه داشتن حرف میزدن. با صدای لرزون گفتم چشم. نه نمیگفتم. همچین فرصتی رو از دست نمیدادم. البته که خب مشتبه پسرمم خیلی درشت هیکل بود و میتونست با دزدایی که ممکن بود به 500,000 تومان هم حمله کنن خلاصه گلاویز بشه و مبارزه بکنه. اومدم بلند شم، بابا گفت کجا؟ بشینی چای بخور. بعد آقا صادق چای دم کشیده که بعد نماز مغرب به مهمونا میداد و آورد. برای منم آورد. اولین بار بود که چای امام حسین رو تو مجلس خودمون میخورد. کسی به بچه ها چایی نمیداد. بزرگ شدم انگار با اولین چایی امام حسینی.
حال و هوایی داره تنهایی که تنها این در شب از تقویم میفهمه چی میگه. دردی با همه که فراموش شدنی نیست، بیراهن مشکین میفهمه چی میگه. آهای جمال اگر و اما نداره.
سپاسگزارم که همراه دفتر سرخ بودید. در امروز ماجراهای زیادی از عزاداری و ارادت شما به کربلا و سید الشهدا و اصحاب ایشون وجود داره که ما فقط میتونیم بخش کوچیکی از اونها رو تعریف بکنیم، اما مطمئنم صاحب این روزها از عمق قلب روشن شما با خبره. از داستانها و گرفتاریها و گرههایی که فقط به نگاهی از جانب خدا و امام معصوم باز میشه. الهی حاجت روایی همه گرفتارها باشه. الهی داستانهاتون بهترین ها توش نوشته بشه. سلامت باشید و خدا پشت و پناهتون.
Oh, no. درخت محکمی که طوفان حوادث نتوانست بنیانش را برکند، درختی سرفراز که ریشه در خاک دارد و از غیرت سیراب می شود. خانواده کهریزی جلوه تماشایی همین ریشه های با اصالتند. کردهای غیوری که تار و پود خانهشان با صمیمیت و کنار هم بودن گره خورده بود. خانواده‌ای که در یک شب 10 تن از عزیزترین هایش آسمانی شدند، اما در برابر این داغ سرخم نکرد و استوار ایستاد.
محرم امسال با محرمای هر سال برای خیلی از ماها فرق میکنه. هر خونه‌ای که موشک خورده، بمب خورده، ویرون شده، پدر، مادر، بچه‌ها، یه خانواده شهید شدن، پرپر شدن، برای خودشون یه قصه دارن، برای خودشون یه کربلان. امسال همه ما با شهدای دشت کربلا، برای شهدای خودمون، برای شهدایی که توی این جنگ‌ها از دست دادیم توی سالی که گذشت، اشک می‌ریزیم و گریه می‌کنیم. مثل خانواده کهریزی که 9 نفر از اعضای این خانواده به شهادت رسیدن. شاید بشه گفت 10 نفر، نه؟ چون یکی از خانومهایی که توی این خونه از بین رفته و به شهادت رسیده باردار بوده. جنین 6 ماهه که در واقع از بین رفت. 2 تا خواهر از این خانواده، حدیث خانوم و کوثر خانوم، امروز مهمان ما هستن و قرار روایت کنن. از راه دور تشریف آوردید، از کرمانشاه.
بله.
درست گفتم تعداد شهدای این خانواده رو؟
بله، درست گفتید.
و خانومی که باردار بودن خواهرشون بودن.
بله. خواهر کوچیک ما.
چند تا بچه بودی؟ چند تا خواهر برادر بودی؟
4 تا بچه بودیم. اول برادرم بودن، بعد من، بعد کوثر خانم و بعد مریم جان که بچه اول و آخر شهید شدن و ما 2 تا وسط موندیم.
پدر، مادر، برادرتون، اسم برادرتون چی؟
مسعود.
آقا مسعود کهریزی، خانومشون
زهرا خانم.
زهرا خانم،
علاوه 3 فرزند، اصل هستی و نیهان جان و پدرم و مادرم و فرزند خودم پانیا جان.
دختر خودتونم که اون شب همراه پدر بزرگ مادر بزرگش
مهمان بوده. بله.
بگید برامون از روزگار کودکی شروع کنیم، از پدر و مادر، ویژگی ها، خصوصیات اخلاقی، برادر و برسیم حالا به روز حادثه و اتفاق. از پدر و مادر بگید.
پدر و مادر یکی از خصوصیتی که کل فامیل می‌دانن، بسیار عاشق بچه‌هاشون بودن. یعنی 2 نفری حلقه دور بچه‌ها زده بودن، حریم خانواده، حریم بچه‌ها رو حفظ کرده بودن، همه جوره به بچه‌ها بها می‌دادن، پشتشون بودن. مادرم که خیلی حامی بود، هیچ وقت یادم نمیره میگم من هیچ وقت معنی مشکل رو نفهمیدم، معنی سختی رو نفهمیدم. هر موقع به مشکلی برخوردم پدر و مادرم حاضر بودن. پدرم که خیلی ماره دختراشو که مردانه بار آورده بود داداشم هم که از بچگی میگفت من میخوام یه مرد تمام عیار باشه، از همون بچگی کارهای سخت به داداشم میسپرد. اینه که ما خیلی وابستگی شدیدی به همدیگه داشتیم، کل خانواده. پدرم اینجوری نبود که تو دختری اینجوری نه اینجوری نه. ما حتی بابام که نظامی بود، بازنشسته نیروی انتظامی بود، ما رو همه جا دوران کودکی همراه خودش میبرد.
مادر چطور؟ مادر؟
مادرم یه جمله داشت که همیشه میگفت و واقعا هم در عمل ثابتش کرد. مادرم همیشه میگفت وقتی خیلی اذیت میشد، خیلی زحمت میکشید، مثلا من بعضی موقع با یه سنی که نزدیک 40 ساله دارم گفتم دلی تمام کارهای جزئی خونم همیشه زحمتش به دوش مادرم بود، نه فقط من، همه، حتی زن برادرم. جمله ای داشت همیشه میگفت من تا نفس دارم کنار شما هستم. واقعا هم مادر من همین جمله ای که گفت واقعا بهش عمل کرد. تا لحظه ای که نفس داشت واقعا کنار عزیزاش بود، کنار بچه هاش، کنار نوه هاش. واقعا همون لحظه هم که اتفاق افتاد، مادر من تو آشپزخانه نشسته بود در حال درست کردن نهار و از رو شعله گازی که روشن بود پیداش کردم. مادرم از لحاظ زحمت خیلی فقط محدود به منزل نبود، به خاطر کار پدرم، کارهای بیرون، کارهای اداری، یعنی خیلی خانم مدیری بودن. واقعا در سن تقریبا 50 سالگی حتی دانشگاه هم رفتن و فوق دیپلم مددکاری اجتماعی گرفتن. خیلی علاقه داشت به مطالعه، خیلی خانم صبور و مهربانی بود. یعنی ماها بعضی موقعا با سن کمی که داشتیم، تحمل کمی که داشتیم، واقعا مامان ما را آرام میکرد. چیزی که از پدر و مادرم واقعا دو ستون محکم زندگی، واقعا یعنی اینه با تمام وجود میگم، واقعا دو تا ستون محکم بودن و ستون سوم برادرم بود. با اینکه پدر و مادر بزرگ خانواده ما بودن، ولی ما همه علاقه مشترک و شدیدی به برادر داشتیم. یعنی من همیشه اینجوری تصور میکردم که حاج مسعود مرکز و تمام اعضای خانواده حول اون مرکز داریم میچرخیم. یعنی واقعا این دقیقا اتفاقی بود که سالها من با تمام وجود حس میکردم، نه فقط من، خواهرم، خواهر کوچیکم و حتی عروس ما. اصلا واقعا عروس هم نبود، یعنی رابطه‌ای که بین مادر من و همسر برادرم بود خیلی صمیمی بود، خیلی واقعا فداکارانه. هم مادر برای زندگی برادر، هم همسر ایشون خیلی واقعا جور زندگی مادرم، بابام، خیلی با هم هماهنگ بودن. خیلی،
یعنی یه جورایی وقتی کم کم آقا منصور پا گرفت و بزرگ شد، اولا که بزرگی کردن و بزرگکاری کردن و بلد بود و بعد هم تبدیل شد به محور این خانواده. بله. آره دیگه، یواش یواش پدر و مادر پا به سن میذارن و آقا مسعود میشه تکیه گاه در واقع. بله. همه.
بله، یعنی من پدرم تمام کارهای فنی، منزل، همه کاری میکرد، ولی از یه جایی که مسعود بزرگ شد، یعنی ما بهش میگفتیم داداش، همیشه بزرگ شد دیگه، حتی کوچیکترین کارم تو منزل بابام انجام نمیداد. یعنی اینجوری بود، من میگفتم بابا مثلا این کار انجام بده، ای واشر عوض، بابا میگفت تا مسعود برگرده. بعد من به داداشم میگفتم خیلی بد عادتشون کردی، خودشم میخندید، میگفت که یه زمانی بابا شما اینا رو یاد من دادی. گفت بابا اون موقع تو بچه بودی، من یاد تو دادم، الان دیگه تو باید انجام بدی. یعنی کوچکترین کارم منتظر بود که منتظر حضور برادرم بود. واقعا این وابستگی شدید پدر و مادرم و علاقه شدید مادرم به برادرم واقعا خیلی علاقش زیاد بود. یعنی اینجوری بود که دعای شب و روزشی بود که همیشه اگه قرار مسعود طوری بشه، من قبل از مسعود او بلا سرم بیاد. یعنی خدا میدانه هر شب و روز دعای مادر من همین بود. یعنی من بعضی موقع میگفتم چرا ماما فکر میکنی قراری اتفاقی بیفته؟ چرا انقدر استرس داری؟ چرا من از وقتی یادم میاد تو همیشه فکر میکنی مسعود میخوای از دست بدی؟ ولی واقعا حس مادریش به نظرم اشتباه نبود. واقعا همون اتفاقی که همیشه فکر میکرد و همون دعایی که دوست داشت اتفاق افتاد.
همیشه ما با خودمون گفتیم که داداش چرا انقدر خوبه، یه جور غیر عادی خوب بود، ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم که مثلا به قول حاج قاسم باید شهید زندگی کنی تا شهید بشی. اصلا به این جمله فکر نمی‌کردم، میگفتم خب دوست داره خوب باشه، آدم خوب اینجوریه دیگه. خودش خیلی خوب بود، خیلی هوامونو داشت، یعنی اون حمایتی که از زن و بچهش میکرد جدا، از خانوادهش میکرد جدا، هم هوای خواهراشو داشت، همه چی، بچه‌هاش، همسرش، خیلی حامی بود برای خواهراش.
رابطهش با بچه‌ها چطور بود؟ خودش سه تا بچه داشت؟
بله، رابطهش خیلی عمیق بود.
خواهرزاده‌ها،
خواهرزاده که عاشق داییشان بودن. داییشان، من داداشم موتور داشت تو حیات، یادم ما اون موقع که بودن 7 تا نوه داشت پدر مادرم، 7 تا بودن. داداشم من تک تکشون سوار موتور کرد، با شال دور کمر خودش و بچه رو میبست که مثلا بچه نیفته رو موتور میبرد، میگردان دوباره میابرد نفر بعدی. با اینکه خسته بود، خسته کار بود، ولی همیشه برای بچه‌ها وقت داشت. از سر کار که برمیگشت، خانه پدرم طبقه پایین بود، برادرم طبقه بالا بود. داداش که برای استراحت میرفت، بچه‌ها رو اصلا نمیتونستیم کنترل کنیم. همه رو پله‌ها میدویدن که برن پیش دایی. واقعا برای بچه‌ها وقت می‌ذاشت، عاشقانه به بچه‌ها محبت می‌کرد، به خواهرها محبت می‌کرد. وقت می‌ذاشت برای همه. ما خانه خودمون بودیم. داداشم صبحای جمعه اگه خانه بود ساعت 7 بود، من بعضی وقتا زنگ خانم صدا در میام، گفتم کیه ساعت 7 صبح؟ میدیدم داداشم با عدسی و نان سنگک آورده میداد و میرفت. حتی خودشم داخل نمیام، هم خانه من هم خانه خواهرام. این بود که همه چی سر جای خودش، حواسش به همه چی بود، نمیذاشت یه اختلاف بیفته، حرفی نمیزد که باعث ناراحتی بشه. الان حتی همسرای ما عاشقانه با داداشم رفاقت داشتن، یعنی هیچ وقت ندیدم مشکلی بین همسرای ما با داداشم پیش بیاد، چون داداشم بزرگی میکرد.
شغلش چی بود که میگید خسته میومد از سر کار از راه میرسید ولی باز با این حال زمان میذاشت برای بچه ها؟ شغل تو داشت چی؟
ایشان تو هوافضا کار میکردن، مهندس هوافضا بودن، نظامی بودن و با سن کمی که داشتن خیلی زود تو زمینه برنامه نویسی و تو زمینه نرم افزاری، سخت افزاری، تو زمینه کاری که داشتن خیلی زود پیشرفت کردن.
چند سالشون بود؟
متولد 66 بودن، حدودا 38-39 سال بودن. سال 87 استخدام شدن ایشان با مدرک نرم افزار کامپیوتر. بعد کارشناسی هم همون محل کار گرفتن در حین خدمت و ارشدم هوش مصنوعی قبول شدن. به خاطر که مسیر دور بود و بچه کوچیک داشتن نرفتن، ولی دوره های تکمیلی در همون تو سازمان گذراندن. از هوش زیادی واقعا برخوردار بودن، نسبت به سنشون خیلی زودتر واقعا این مراحله که ممکن بود چندین سال طول بکشه و شاید سمتی که به کسی که 20-25 سال داده می شد، با اینکه 18-17 سال خدمت داشتن، با توجه به سن کمشون واقعا این سمت بهشون داده می شد به خاطر توانایی که داشتن. باور کنید تو این مدت از همکارا، از دوستا، از حتی کسایی بودن که بازنشست شده بودن، سن بالا، هم سن پدرم، فقط شاید چند سال آخر خدمت با برادرم همکار بودن، یعنی همه از حسن اخلاق، از صداقت در کار، مخلص بودن در کار برادرم می گفتن. همه می گفتن که واقعا هیچ وقت ما ندیدیم حاج مسعود را بره محل کار، همیشه می دیدیم حاج مسعود داره می دوه. یه بار بهش می گفتیم، مثلا بهش می گفتیم که حاج مسعود یه بار آرام باش، را برو.
مکه رفته بود؟
بله بله، موصل با همسرش.
گفتم شاید آخه بعضی ها میبینید به واسطه همین رفتار و منش بزرگوارانه که دارن در لفظ حاجی صدا می کنن.
بله، موصل خودش و همسرش مکه رفتن. بله، این بود که واقعا از لحاظ کاری، یعنی همه میگفتن هیچ نیرویی نبوده تا حالا از حاج مسعود دلخوری داشته باشه. یعنی اینا رو ما همه، من میگم با اینکه خیلی با برادرم بودیم، زندگی کردیم، از بچگی باهاش بزرگ شدم، وقتی شهید شد فهمیدم من 50% حاج مسعود میشناسم. 50%ش ما از اطرافیان شنیدیم، نه فقط همکارا، از دوستاش. دوستای خیلی متفاوتی داشت، تو هلال احمر دوست داشت، تو جاهای متفاوتی که ما اطلاع نداشتیم. اینقدر که مردم دار بود، اینقدر که حسن اخلاق داشت و بی ادعا بود، یعنی واقعا اصلا هیچ وقت تو جمع نمی نشست از خیلی چیزا حرف بزنه.
خبر داشتید از مسئولیتی که حالا داره؟ از الان میگید تو جمع نمیشه، صحبت نمیکنه، سر صحبت اصلا باز نمیکنه، اینقدر مسئولیت سنگینی داره، کار مهمی داره، خبر داشتید؟
ما زمانی که از جنگ 12 روزه تقریبا متوجه شدیم، تا حدودی متوجه شدیم که بله،
قبل از اون نمیدونستیم.
نه قبل از اون هیچ اطلاعی نداشتیم که حساسه،
یعنی تقریبا مثلا یه سال
بله بوده. بله از جنگ 12 روزه، یکم قبلتر از جنگ 12 روزه اشتباه نکنم، تقریبا وعده صادق 1 یا 2 بود. اون موقع خیلی حالت خیلی کم، خیلی جزئی متوجه شدیم، ولی از بعد از جنگ 12 روزه جدیت واقعا جایگاش با توجه به رعایت هایی که می کردن و به ما می گفتن متوجه شدیم، ولی نه خیلی جزئی.
حرفایی که می زدن، توصیه هایی که می کردن، بله. احیانا رفت و آمده اینا همه،
بله دیگه خیلی مشخص بود که دیگه ایشون مثلا دیگه تماس، ما خیلی دیگه راحت تماس برقرار نمی کردیم به خاطر حالا حفاظت از خودش و خانواده. ولی بازم میگم حدود 60-70%، یعنی بخش اعظم کار و کاری و سمت و جایگاهی که داشتن، بازم ما بعد از شهادتشون متوجه شدیم.
مریم خانم چطور؟ مریم خانم خواهر کوچکتر شما که باردار هم بودن و اون شب، یعنی معمول بود تو دوران باردارشون میموندن همراه پدر مادر، یا اون شب اتفاقی بود که مونده بود؟
مریم جان ساکن تهران بودن، بعد چون شوهرش ماموریت میرفت و اینم وضعیت جنگی بود، تو منازل سازمانی زندگی میکردن، تخلیه کرده بودن اونجا رو. شوهرش آورد که مریم گذاشت خانه پدرمان که اونجا بمونه تا وقتی که اوضاع آرام بشه. مریم هم که دیگه اومد و چمدانش رو گذاشت تو اتاق قبلن خود، زمان مجردی خودش، گفت بابا دیگه میخوام تا وقتی که بچم به دنیا میاد اینجا وایستم.
اولین فرزندش بود؟
بله اولین فرزندش بود، 4-5 سال بودن که ازدواج کرده بودن. تازه از کربلا مدن، یعنی روزی که خبر شهادت رهبر دادن، مریم جان کاظمین بودن که خیلی حالش هم بد میشه، با حال بدی برمیگرده. این بود که از تهران آمده بود منزل پدرم که تا اوضاع آرام بشه اونجا بمانه.
آدم تو اینجور شرایط منتظره که مثلا یه تولد دیگه شرایط خونه رو تغییر بده، حال و هوای خونه رو، دوباره یه عضو جدیدی به خانواده اضافه بشه،
تعداد نوه ها بیشتر بشه. یعنی ما منتظری بودیم واقعا تعداد نوه ها، بابای من علاقه شدیدی به نوه ها داشتم، خیلی خیلی زیاد، یعنی اگر یک شبم دو شبم دلش تنگ می شد باید می آمد و مثلا نوره می دید یا زنگ می زد می گفت بیاریم ببینم. چیز مشترکی که من فراموش کردم بگم و به نظرم خیلی مهمه تو ایامم بگم، علاقه شدید واقعا همه ما با توجه به پدر و مادری که ما از بچگی اینجوری مثل همه ما ایرانی ها، علاقه شدید به محرم و مراسم عاشورا و تاسوعا بود. مادر من خودش فرزند شهید هستن و تمام کرمانشاه همیشه اینو میگن، میگن که مادرت ارث پدریش خوب تقسیم کرد بین همسرش و بچه هاش. واقعا این شهادت مادر من از پدرش گرفت و به این روزی واقعا احساس میکنم خدا لایق دید که واقعا به خانواده من بده. از لحاظ علاقه شدیدی که به امام حسین و عاشورا و تاسوعا داشتم، هیچ وقت ما فراموش نمیکنیم. ما پدرمون یک روز یه کاغذ گرفت، عسل، نوه بزرگ بابام خیلی شدیداً علاقه داشت.